سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد که از زاویه زندگی به بندگی برسیم، پس از معرفت یافتن نسبت به زندگی، معرفت به دین، امور معنوی و بندگی به تعبیری پیدا بکنیم و زندگی شناسی رو مقدمه ای برای دین شناسی تلقی بکنیم. اگر کسی زندگی رو به خوبی باهاش آشنا باشه، بدون چه اتفاق طبیعی داره در حرکت خودش در طول عمر انجام میده، اون وقت یه همچین فردی راحت تر میتونه دستورات خدا رو، فلسفهش رو درک کنه و با دین ارتباط قشنگتری برقرار خواهد کرد. در باب اهمیت زندگی در دین گفتگوهای انجام شد. اینکه زندگی برای مردم هم اهمیت داره، این هم حرف بسیار روشنیه. به تعریف زندگی رسیدیم، گفتیم که ابتدا بیایید زندگی رو برای خودمون تعریف بکنیم. اینجوری زندگی رو تعریف کردیم بر اساس گرایش ها، چون گرایش ها موتور محرک روح آدم هستن. گرایش های ما در واقع عامل حرکت ما در زندگی به حساب میان. گرایش های ما هدف های ما رو تعیین میکنن. البته گرایش های ما همیشه علم رو به کمک میگیرن، به استخدام در میارن. ما دوست داریم یه چیزایی رو بفهمیم، میریم میفهمیم. ما اگه دوست نداشته باشیم اون چیزها رو بفهمیم، نمیریم بفهمیم. ما اگر دوست داشته باشیم از فهممون با یک تفکری به نتایج عمیق‌تر برسیم، میرسیم. اگر دوست نداشته باشیم فهممون جلو نخواهد رفت. خیلی انسان اسیر علاقه های خودشه. جلسات قبل بر این معنا تاکید شد، کاش میتونستیم مفصل‌تر مثلا حتی یک سی شبی در مورد قلب، در مورد گرایش های انسان، در مورد عجیب ترین چیزی که در عالم خلقت هست، اگر انسانه، عجیب ترین چیزی که در انسان هست قلبش هست صحبت کنیم. گرایش ها خیلی تعیین کننده برای اولیاء خدا. کوچکترین حرکتی گرایش ها به سمت بدی ها پیدا می کنن یا چیزهای کم ارزش ضربه می خورن. برای آدم های معمولی گرایش هاشون واقعا در سرنوشتشون تأثیر می گذاره. روز قیامت یوم تبل السرائر، سر انسان آشکار میشه به اینه که ته دل آدم خدا رو می کنه. ببین تو اینو می خواستی. در روایت هست که انسان یه اسراری در باطن خودش داره، خودش هم گاهی از اوقات، خیلی از اوقات از این اسرار خبر نداره، ولی خدا اسرار قلب آدم ها رو ور میداره، لباس میکنه، تنشون میکنه. هرچی در آینده براشون اتفاق میفته روز قیامت بهش ثابت میکنه خودت خواستی. حالا این یه مقدار محاسباتش پیچیده است، ولی گرایش های ما خیلی تعیین کننده. ما تعریف زندگی رو مبتنی بر گرایش‌ها انجام دادیم. گفتیم زندگی یعنی مدیریت تمایلات، کدوم تمایل رو کم کنی، کدوم رو زیاد کنی، کدوم تمایل رو انتخاب کنی، و حرکت به سوی تحقق تمایلات و تلاش و مبارزه. حرکت، تلاش، مبارزه رو هم با توضیح یکی یکی به دست آوردیم. بعضی وقتا واقعا لازمه ما مبارزه بکنیم، این اون طبیعت زندگی است. تصادف نیست اگر این اتفاق بیفته ما موانعی سر راه ما پیش بیاد، این طبیعت زندگی است. بعضی ها 30-40 سال از خدا عمر گرفتن، دارن با موانع درگیر میشن، هنوز موانع رو تصادفی میدونن. آخه چرا این پیش اومده؟ عزیز من کمی آرام باش، این پیش نمی اومد، چیز دیگه پیش می اومد. حالا با آرامش بیشتری، همین یه دونه اصل رو بپذیری، با یه آرامش بیشتری این مشکلاتت برطرف شد. خب مشکل جدیدی انشالله پیش خواهد اومد، انشالله آسون باشه، بتونی ازش عبور کنی انشالله، و بعد انشالله بتونی ازش بهره ببری. آقا چرا نفوس بد میزنی؟ بگو مشکل انشالله پیش نیاد. نه خدا نکنه مشکل پیش نیاد که شما مرحوم میشی، ما بعد بیایم تشییع جنازه شما خوب نیست، حالا باشید شما بودی، حالا بالاخره اینجوری باید صحبت کرد. زندگی یعنی درگیری با موانع، زندگی یعنی تلاش. هلو راحت بیاره تو گلو نیست. من چقدر هی جذب میشم به اون حرفای قبلی، باید عبور کنم. و دوستانی که دقیقا بحث رو پیگیری میکنن بیشتر بهشون احترام بگذارم. زندگی یعنی مدیریت علاقه ها و تلاش و درگیری برای رسیدن به علاقه ها و فرایند تسلیم شدن به موانع و محدودیت ها. بله، بارها من تو تخیل خودم، تو فکر و خیال خودم میگفتم چقدر خوب میشه یه برنامه تلویزیونی درست بشه، برن تو پارک، برن توی زندگی مردم، با مردم مصاحبه میکنن، یه برنامه خیلی ساده با خانوم، آقا، مسن، پیر، جوان، فرق نمیکنه، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، بگن شما در طی زندگی خودتون با هر کسی مصاحبه کنن. حالا یه خبرنگار شاید تعابیر قشنگتری از این بحث بنده بتونه به کار بگیره. شما در زندگی خودتون به چه چیزهایی تسلیم نمیشدی بعد تسلیم شدی؟ خواهش میکنم بفرمایید. یکی یکی میگه، هر کی فکر کنه پیدا میکنه. مثلا ممکنه یه خانمی بگه من مادر شوهر بد اخلاقم رو نمیتونستم تحمل کنم، میخواستم بزنم، به هم بریزم، درگیر میشدم، ناراحت میشدم. آره، بعد از 10 سال تسلیم شدم. گفتم باشه، تسلیم شدم، با پیری مبارزه میکردم، بین 50 تا 60 سالی، از 60 سالگی تسلیم شدم. گفتم آره همینه، کاش نمیتونم بکنم. خیلی ها این فرایند تسلیم شدن رو در خودشون اصلا نمیبینن. همین الان شمایی که اینجا نشستید، جوانها فکر نکنن به چیزی تسلیم نمیشن، اونها هم تسلیم میشن. برگردید یه دقتی بکنید، تسلیم شدی، آره، به چند تا چیز تا حالا تسلیم شدی. زندگی میزنه آدم از کتوکول میندازه. حالا کی تسلیم چی میشه من نمیدونم. من نمیخوام بحث و ارزشی بکنم بگم وای خدای من، بعضی ها به مرور تسلیم خدا میشون، وای چقدر زیباست، و بعضی ها به مرور تسلیم طبیعت، و بعضی ها به مرور تسلیم ابلیس. اولاش میگه نه من اونقدر که جلو نمیرم، نه من اونقدر که حرف شیطان رو گوش نمی کنم. بعد ببین خسته میشی، میفتی، تسلیم میشه آدم. همین تسلیم شدن، لحظه های مرگ سراغ آدم میاد، آدم تسلیم مرگ میشه. مثل کسی که خیلی سعی میکنه نخوابه، بعد دیگه میخوابه، ول میکنه، مهمترین کاراش هم ول میکنه، میگه هرچه باد آباد، تسلیم شد. امیرالمومنین به خودشون فرمودن، خودشون اینجوری وصف کردن، المستسلمون للدهر، من دیگه تسلیم شدم. المقر للزمان، من اقرار کردم به زمان، مثل اینکه رو دوشک آدم دستشو بکوبه دوشک به عنوان که آقا ما خاک شدیم، ما اقرار کردیم، ما اقرار کردیم. زندگی فرایندی است برای مدیریت تمایلات در درون، مبارزه در بیرون برای رسیدن و تسلیم شدن. زندگی ترکیبی است از این سه تا. در چه ظرفی؟ در ظرف هیچ کدوم از این نکات رو خدا شاهده نمیشه گذشت. در ظرف مقدرات الهی، نه در یک خلع، نه در یک فضایی که تصادفاً طراحی شده. در ظرف مقدرات الهی که برای هر کسی متناسب با دارایی های او طراحی شده. خدا شاهده همین زندگی رو بشناسیم کلی قدم خودش برای اینکه درست زندگی کنیم، برای اینکه به زندگی بهتر برسیم. خب این یک مقدمه‌ای برای صحبت، یک بازگویی از حرفای گذشته و بعد بحث رو ادامه بدیم. نمیخوایم تعریف زندگی رو محدود بکنیم به موضوع گرایش‌ها، به دارایی‌های دیگر انسان هم باید نگاه بکنیم، به توانایی‌ها و اتفاق‌های دیگری که در وجود انسان می‌افته هم باید نگاه بکنیم. البته نمی‌خوایم چند تا تعریف ارائه بدیم، ما تعریف همینه، به نظر حقیر تعریف اصلی همینه، اما از زوایای مختلف نگاه می‌کنید یه بروز و ظهورهای دیگه‌ای هم داره زندگی انسان، می‌تونیم اونها رو با هم دیگه مرور کنیم. مثلا از ناحیه معرفت دیشب عرض کردیم که شما مرحله به مرحله وقتی میخواید گرایش های خودتون رو مدیریت کنید، تلاش کنید، مبارزه کنید، برید جلو، یا اهداف خودتون رو تعیین کنید یا تسلیم بشید، مرحله به مرحله به آگاهی نیاز دارید. دوستان دقت کنن، بعضی از این آگاهی ها رو از بیرون کسب میکنیم، بعضی از آگاهی ها رو کم کم بهش میرسیم. اونایی که بهش میرسیم از بیرون نمیتونیم بگیریم، بگیریم هم میخوره به گوشمون، کمونه میکنه میره. مثل همه جوانایی که تو این جلسه هستن، بهشون میگن دوران پیری زود فرا میرسه ها، تقریبا محال کسی متوجه بشه این حرفو. فارسی هم گفتم، البته دیشب اعتراف کردم شهدا اونا آدمای برجسته ای بودن، فهمشون خیلی قوی بود، آدم زندگی میکنه اینا رو بفهمه و اونا میفهمیدن. و اونا تا 18 سالگی که فرمود سن انسان، عمر انسان کامل میشه، امام صادق علیه السلام خیلی از این چیزها رو فهمیده بودن. آدم مرحله به مرحله در جریان رسیدن به تمایلات یه آگاهی های نیاز داره، همینجوری بر آگاهی و عقلش افزوده میشه. ولی چیزی که دیشب کم وقت شد ازش صحبت بکنیم اینه رفقا، اصلا زندگی خودش ابزار فهمه، زندگی خودش وسیله فهمیدنه، این کلاس درس، این یه کارگاه، این یه نمایش نامه‌ای که دارن برای آدم اجرا میکنن تا یه چیزایی رو با آدم بفهمونن. آدم بعضی چیزا رو با گوشت و پوست و استخون خودش باید بفهمه، آدم بعضی چیزا رو با زندگی باید بفهمه. این اسلام ما انقدر قریبه به خدا، انقدر این دین ما مظلومه، خیلی قریبه. دیدید این اسلام ما چقدر احکام صادر میکنه، چقدر دستور صادر میکنه؟ دیدید این کارا رو میکنه؟ برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه رفتار ماست، سبک زندگی ماست، نوع زندگی کردن ماست که به ما چیز میفهمونه، نه کلاس، نه کتاب. اونا در درجه دوم اهمیتن. واقعا چجوری داری زندگی میکنی؟ شیره این زندگی رو کی می نوشه؟ کی شیره این زندگی رو میچشه؟ کسی که اون فهمی که زندگی میخواد به آدم بده اونو دریافت کنه، یه جوری زندگی کنه اون فهمه رو بگیری ازش. فرمودن اصلا فلسفه این زندگی کسب معرفته. معرفت به چیا؟ به همه چیا، به همه چیا. خب البته معرفت به پروردگار عالم معلومه دیگه، در رأس اون معرفت هست. پس دوستان نگن که ما در زندگی نیاز به علم و معرفت داریم. این درسته، بله ما در زندگی برای یک زندگی خوب نیاز به علم و معرفت داریم، ولی زندگی اصلا فرایند رسیدن به معرفته، زندگی خودش وسیله ای برای معرفته. ببینید بعضی چیزها رو آدم تا نشه نمیفهمه. تو تا بابا نشی نمیفهمی بابا بودن یعنی چی. تو تا زندگی نکنی بعضی چیزها رو متوجه نمیشی. برای همین بود اومدی دنیا، برای همین اومدی اینجا زندگی کنی. پس از زاویه معرفت به همون تعریف زندگی نگاه بکنیم، زندگی مدیریت تمایلات هست، مبارزه و تلاش و درگیری برای رسیدن به تمایلات هست، فرایندی از تسلیم شدن درش اتفاق میفته، در بستر امتحانات الهی همه اینا هست، ولی در یک جمله از باب معرفت میتونیم بگیم زندگی وسیله است برای معرفت، زندگی وسیله است برای فهمیدن خیلی چیزا. خدا شاهد آخر عمرت خواستی از این دنیا بری ببینن خیلی چیز فهمیدی در اثر زندگی، ملائکه راه برات باز میکنن، علما پیش خدا احترام دارن، فشار قبر اذیتشون نمیکنه. بفرمایید بفرمایید میگن، کسی تو گوششون نمیزنه. آدم با معرفت راه براش باز میکنن، قالی قرمز براش پهن میکنن. عصاره زندگی رو چشیده، کشیده. زندگی داستانی است برای رسیدن به معرفت. انشالله حالا بریم توی یه برنامه خوب، شما دنبال این باشید. ما بعدم میخوایم در این باره صحبت بکنیم انشالله که مختصات یه برنامه خوب برای زندگی چیه. بعد باید بگیم که شرایط یه انسان که بتونه این برنامه رو اجرا بکنه چیه. بعد چارچوب اون برنامه خوب که مثلا حالا به نظر ما دین این برنامه رو میده دیگه، قبلش باید ثابت کرده باشیم چرا دین باید به ما برنامه زندگی بده. اینو بعد از اینکه ثابت کردیم میایم نگاه میکنیم ببینیم دین چی به ما میگه. نمیگیم مجموعه دستورات. انشالله آخرین بحثامون این باشه که یه 4-5 تا اصل اساسی که دین به آدم میده، هر دستوری رو زیر عنوان هر کدوم از این مفاهیم میتونید شما طراحی بکنید، به اونا برسیم که ذهنمون زیاد پراکنده نشه، با یه برنامه خوب به یه زندگی بهتر برسیم. پس زندگی رو از زاویه محبت تعریفش کردیم، بماند از زاویه معرفت هم یه جور دیگه تعریفش کردیم. من میخوام از دو تا زاویه دیگه هم زندگی رو امشب یک کمی تعریف کنم، یعنی از یه باب دیگه هم به زندگی نگاه بکنیم که خیلی مهمه، خیلی هم ازش حرف میزنن، خوبم هست ما ازش صحبت میکنیم انشالله، خارج از اون تعریفمون نیست. تا بعد انشالله از فردا شب به زندگی بهتر بپردازیم، بگیم حالا زندگی بهتر چیه. بحثای امشب و دیشب ما یه مقدار چشمندازی از زندگی بهتر به ما ارائه میده. فردا عناصر دقیق زندگی بهتر رو به صورت جزئی مورد مطالعه بیشتر قرار میدیم. زندگی از یک جهت شکوفا شدن انسان است، فرایند پیدا شدن پنهانی های وجود انسان. اینو تو آموزش پرورش هم میگن، میگن میخوایم استعداد بچه ها شکوفا بشه. پدر مادر هم بچه ها رو میذارن تو مدرسه، میگن ببین بچه من به درد چه کاری میخوره، این رشدش بده ببینیم. انسان فقط اون چیزی که نشون میده نیست، انسان استعدادهای خیلی زیادی در درون خودش داره. زندگی فرایندی برای شکفته شدن انسانه. حالا انسان چه استعدادهایی داره؟ دیگه حالا دیگه خیلی استعدادها داره. ما توی روانشناسی درس میخوندیم، یکی از اساتیدمون روانشناسی فیزیولوژی یه حرفی زد زره کلاس، ما یه دفعه جا خوردیم، یعنی همه بچه‌ها، ایشون هم فکر میکرد که اینجور بشه، انگار عادت داشت سر کلاس دانشجوها همین اتفاق براشون میافتاد. بعد شروع کرد به توضیح دادن، اونم این که ایشون میفرمودن که سلول های بدن انسان میمیره، بعد یه سلول جدید جاش مثلا ساخته و پرداخته میشه و ما بدنمون همون بدن سابق نیست، شبیه همون بدن سابق، ولی اینا همش هی داره نو به نو عوض میشه. پوست و قسمت های مختلف رو توضیح میداد. بعد رسید به مغز. در مورد مغز فرمودن که ولی مغز از 24 سالگی به بعد سلولاش که میمیره دیگه زنده نمیشه چیزی جاش. چرا آقا؟ پس ما الان سنمون داره میگذره از 24 سالگی چی شد؟ ایشون گفت نگران نباشید، شما اگه مثلا صدها سالم عمر کنید، ده ها سالم عمر کنید، سلول های مغزتون هی هر روز از دنیا برن، معلوم به تعبیر بنده از بین برن، بعد اون مقداری که باقی میمونه، چون اطلاعاتشون رو به همدیگه هم میدن، اون مقداری که براتون باقی میمونه اینقدر اطلاعات میتونه ذخیره کنه. اون وقت اون اینقدر اطلاعاتو که وقتی گفتیم به اندازه علم همه دانشمندای عالم بیشتره. و ما تعجب میکنیم که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد من تمام دوستان خودم رو تا روز قیامت به اسم میشناسم. یه نفر اومد گفت آقا من شما رو دوست دارم، آقا فرمود نیستی شما تو لیست. سرچ هم کرده با چه سرعت بالایی. الان کامپیوتر یه کمی ما میتونیم بفهمیم که یعنی چی میگفته حضرت. سری شما الان میری پای اینترنت، مغز انسان قدرتش خیلی بیشتر از این حرف هست. حالا این مال مغزه، روح انسان چی؟ روح انسان چی؟ چشم انسان چی؟ گوش انسان چی؟ ما میتونیم تسبیح گیاه و نبات و اینها رو بشنویم، میتونیم بشنویم. آقا شما میشنوی؟ گوینده نه من که نمیشنوم، شما رو دارم عرض میکنم. من شبیه اونایی هم که تو قرآن فرمود سمون بکمون عمیون، کرند و کورند و گنگند و شنوایی خیلی مؤثره در گویایی دیگه، درسته؟ یادم زیاد نمیخواد توضیح بده، وقتم چیزی نشنوه وقت دیدنم خیلی مؤثره در چهره انسان. میدونید وقتی کسی میبینه عضلات چهرهش رو بهتر مدیریت میکنه. بالاخره اینا با هم ارتباط دارن، نمیشه اینا رو زیاد جزئیاتش رو توضیح داد. شما بعضی وقتا از وضعیت چهره یک آدم وقتی که مدیریت میکنه عضلات چهره خودشون میتونید حدس بزنید. ایشون نابینان، هیچ چهره ای رو تا حالا ندیدن، خودشون جلو آینه تا حالا ندیدن. این شنوایی و بینایی خیلی مهمه، یکی از استعدادهای ماست. زندگی یه فرایندی است برای شکوفا شدن استعداد. آقا ایشون تا حالا چقدر زندگی کردن؟ والا هیچی تکون نمیخورن، 10 سال 10 سال داره میگذره، اصلا هیچ استعدادی بروز ندادن. شاید به این دلیل که از اون اول تو آموزش پرورش بنایی نستش که من استعداد نجاری، قصابی، نمیدونم و بنایی و همینجور چیزها رو یاد بگیرم دیگه. میگه چه استعدادهایی در او شکوفا شد. منظور شما کدوم استعداد هاست؟ استعدادهای روحی انسان؟ انسان میدونی به کجا میتونه برسه؟ و زندگی یه فرصت طلایی است برای اون شکوفا شدن استعدادها. کسی استعدادها شکوفا نشه، تکرار بخواد بکنه خودشو، بیچاره است به خدا قسم. تو روایات در حد ملعون صدا زدن او رو، ملعون. هیچ استعداد، هیچ قدرتی رو در خودت بیدار نکردی؟ به چه قدرتی رسیدی؟ به چه پختگی رسیدی؟ انسان خیلی قدرتمنده. انسان خیلی قدرتمنده. باید به سن 14 سالگی که رسید بتونه جلوی غریزه شهوت وایسه. حرفا یعنی چی؟ در جمعی از مربیان و دوستان فرهنگی مذهبی و متدین بودیم، ازشون پرسیدم، اینو بارها من تکرار کردم تو صحبت‌های مختلف، بهتر بود جوان‌ها، ازشون سوال کردم بهتر بود جوان‌های ما در چه سنی بالغ بشن از نظر جنسی؟ شما خودتون نظر بدید الان چه سنی رو پیشنهاد میکنید؟ واقعا 14 سالگی خیلی سن پایینی، ناپخته، بین چیزا وارد، خیلی ناجوره تو این وضعیت امروز هم که دید اوضاع خیلی ناجوره. میانگین سنی که اون دلسوزان محترم فرمودن 21 سال بود. یه بلکه اون موقع دختر پسران هم شوهر داده باشن رفته باشن یا زن داده باشن دیگه این بحران خیلی خب بله دیگه دلش میسوزه، مادر پدر خودش بچه داره. بهشون عرض کردم که میدونید شما در واقع دارید میگید که از دست خدا در رفته که این غریزه جنسی رو زود بیدار کرده. یه جورایی دارید میگید اشتباه شده. وقتی که دوستان در مقام دفاع حمله کردن به بنده، بهترین دفاع حمله است دیگه، که آقا چجوری آخه ما که غرضمون نیست بگیم خدا اشتباه کرده، ولی چجوری میشه واقعا بچه ها رو تو سن 15 سالگی از شهوات باز داشت؟ عزیز من تو اون 7 سالی که شما فرصت تربیت بوده اصلا کار تربیتی نکردی. 7 تا 14 سال اصلا کار نکردی، چجوری میشه باز داشت؟ از نظر شما ببخشید من اینا رو هی حاشیه مثال میزنم برای اینکه یک کمی ملموس‌تر بشه بحث ها، بدون توضیح هم هست، امیدوارم شبهه‌ای پیش نیاد. از نظر شما یه فیلم یا یک سریال خوب چه فیلم یا سریالیه؟ خانوماشون چادر سرشون باشه، زن و مرد به هم دست ندن، نامحرم جلو مردم، کلمات عاشقانه رد و بدل نشه، چه ملا مثلا یه دونش رو بگو. حالا مختصات زیادی باید داشته باشه یه فیلم خوب، به نفع نمیدونم مردم باشه، ارزشی باشه و خیلی کلمات. بنده مهمترین ملاک رو این به نظرم میرسه که توی داستان همیشه مردم تعقیب میکنن ببینن این قهرمان داستان یا قهرمانان داستان آیا به میل خودشون میرسن یا نه، به دوست داشتنی خودشون میرسن یا نه. برای اینکه شما رو هم با دوست داشتنی خودشون درگیر بکنن مقدماتی تو فیلم میارن برای اینکه به شما نشون بدن که شما رو جذب کنن، شما همزاد پنداری کنی یا بالاخره مسئله او برات مسئله بشه، ببینیم به هدفش میرسه یا نه. من میگم فیلمی که بخواد نشون بده که آیا این قهرمان داستان ما به دوست داشتنی خودش میرسه یا نه، احتمالاً به احتمال زیاد فیلم خوبی نیست. فیلم خوب کدوم فیلمه؟ اون فیلمه که نشون بده این قهرمان داستان ما قدرت مقاومت مقابل تمایلات خودش پیدا میکنه یا نه. به چه دلیل؟ قدرت ایستادگی مقابل تمایلات خودش پیدا میکنه یا نه. ببینیم این چجوری قهرمان میشه. این همون سخنیه که پیغمبر اکرم فرمودن. قهرمان کسیه که مقابل خودش وایسه. این قدرت‌ها رو ما از خودمون میتونیم صادر بکنیم. پس زندگی یعنی شکوفایی استعداد، شکوفایی استعدادهای فطری. زندگی یعنی یه فرایندی که انسان توانایی‌هاش افزایش پیدا میکنه. زندگی یعنی زندگی یعنی آدم زنده تر میشه. ما الان حالت نیمه مرده داریم. زندگی یعنی چی؟ یعنی زنده تر بشی تا زندگی کنی. آخه تو که الان حالت نیم سوزه، نیم سوز که نمیشه که. ما الان خیلی از قوا رو نداریم. فرمود مؤمن دو تا چشم داره، چشم قلبش، چشم سرش. اون چشم قلب کار نمی کنه. زندگی یعنی همین زنده باشی، حیات داشته باشی. یه حیات ابتدایی نباتی به آدم میدن، بعد این حیات هی باید تقویت بشه دیگه. هی از بیرون نمیخوایم چیزی رو به زندگی اضافه کنیم. زندگی اتفاقاتی است، فرایندی است، فراز و نشیب هایی است با همون تعریفی که گفتیم، تا انسان زنده تر بشه. زندگی بهتر که در آینده جزئیاتش رو انشالله سعی میکنیم با هم مرور بکنیم، زندگی بهتر اون چیزی است که آدم اولا توش زنده تر باشه. خیلی عجیبه، ما هی میخوایم امکانات خودمون رو اضافه کنیم برای زنده تر بودن، زندگی بهتر داشتن. زندگی بهتر شرط اولش اینه که زنده تر باشی. زنده تر باشه انسان. چقدر فرق هست بین دو تا موجود. یه موجودی که میخواد تا میتونه تأثیر بگذاره بر محیط خودش، یه موجودی که تا اونجایی که میتونه مواظب تأثیر نذاره یه وقت بر محیط خودش. من فکر میکنم حضرت امام مراقب بود تأثیر نگذاره. میدونید اولیاء خدا اینجوری هن، اولا همه چیو میبینن، ثانیا همه چی میشنون، همه قدرت ها رو هم دارن، ولی دخالت نمی کنن در قدرت خدا، در تدبیر خدا. گاهی چطور بشه استثنایی دخالت نمی کنه. اونایی که قدرتشون کمه از قدرت کمشون میخوان حد اکثر استفاده رو ببرن، اونایی که قدرتشون زیاده مدام مراقبت میکنن مبادا از این قدرت استفاده کنن. اونا امتحانشون اینه، هی باید چشم ببندن، هی باید گوششون رو ببندن نشنیده بگیرن، بخوان میزنن با یه اشاره کلی از موانع رو از سر راه خودشون بر میدارن. اما ادب بندگی اقتضا میکنه که اینها خیلی حساب شده عمل کنن. من دیگه نمیخوام داستانهای زندگی اولیاء خدا رو بگم و از این کراماتشون حرف بزنم که خب زیاد شنیدید. ما در مقابل اونها باید گفت زنده نیستیم. پس زندگی یعنی فرایندی که موجب شکوفا شدن استعدادهای انسان میشه. قدرتها در درون ماست، قدرتها در درون ماست. هر کسی تو رو وادار نکرد به کشف قدرت‌های درونی تو، هی به بیرون ارجاع داد، خب به تو خیانت کرده، فریبت داده. باید بری اون قدرت‌های درونی خودتو پیدا کنی، اون وقت زنده تر خواهی شد. پس زندگی یه فرایندی برای کسب معرفت بود، زندگی یه فرایندی برای شکوفا شدن. وقت کسی که شکوفا شد چگونه خواهد شد زندگی او؟ من یک آیه از قرآن برای شما بخونم. شنیدید این آیه کریمه رو حتما. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، کسی که عمل صالح انجام بده زن و مرد و البته مؤمن باشه، و هو مؤمن. حالا این خودش عبارتش خیلی معنا داره ها. میتونست بفرماید که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدهن، اما اینجا عمل رو مقدم قرار میده. عمل رو وقتی مقدم انجام داد، آیه قرآن به بحث ما که بحث زندگی است و به بحث چگونه زندگی کردن و به بحث سبک زندگی بیشتر نزدیک میشه. کسی که رفتار خوب داره، حالا رفتار خوب رو باید بعداً فهمید معناش چیه، زن و مرد فرقی نداره، و هو مؤمن، البته مؤمن باید باشه. فلنحینه حیاتا طیبه، ما او رو نحینه یه حیات بهش میدیم، حیات طیبه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید این حیات یه حیات دیگه است، این زنده بودنی که ما الان داریم نیست. بعد دو تا ویژگی مهم براش ذکر میکنن، به تفصیلم این رو بیان میکنن. یکی این که نشاط آور و شادی آوره، انرژی بخشه، آدم واقعا راضیه. دوم این که آدم تو اون زندگی اشتباه نمیکنه. لذا علامه طباطبایی میفرماید لازمه این بحث علامه مفصله، حتما مراجعه بکنید. لازمه این استش که کسی که به حیات طیبه میرسه به قدرت تشخیصی میرسه که حق و باطل رو راحت از هم جدا میکنه. گفتم من نمیخوام امشب از کرامات اولیاء خدا حرف بزنم، تا الان پرهیز کردم دیگه، حالا الان یکی دوتا بگم ببین نداره. از حاج آقا فخر میپرسیدن که شما میگی این مالو نخوریم شبه ناکه، از کجا میفهمی؟ میگفت خود سیب به من میگه منو نخور، من شبه ناکم، من مالم درست نیست، خودش میگه. خودش به من نمیگه. اینا چیزای عجیبی نیست، اینا لازمه زندگیه. گفتیم دیگه امشب ما میخوایم یک کمی چشم انداز بگیم، البته برمیگردیم دوباره از تعریف ادامه خواهیم داد بحثمون رو ها، نمیخوایم به این سرعت از بحث زندگی نتیجه گیری بکنیم. همین شهید بزرگوار که کتابشون رو امشب تقدیم کردن به شما و حتما مطالعه خواهید کرد، این شهدا قدرتشون بعد از شهادتشون هم ادامه داره. توی عملیات یه جایی گیر میکنن، عملیات فتح المبین، ایشون سر به سجده میگذاره، گریه میکنه، متوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها میشه، بلند میشه میگه از این ور بریم، و بعد از اون طرف میرن و بعد دشمن رو دور میزنن، یکی از عوامل موفقیت عملیات فتح المبین میشن. این میمونه تو رفقاشون. تو اون شب، تو اون درگیری، تو اون بیابون چجوری فهمیدیم ما از کجا باید بریم وقتی که اونجور گرفتار شده بودیم؟ خب ایشون صدای خوبی داشته، ولی یه سحری تصمیم میگیره اذان بگه. همه میگن آقا این چه کاریه، حالا میره اون خط مقدم، اون نقطه نهایی، شروع میکنه یه اذانی گفتن، برمیگرده میشین. حالا ایشون کلی خاطره جبهه داره، اذان گفتن سابقه نداره، یه کار اون شب سحر بلند شده رفته اذان میگه، برگشته. آقا اذان گفتی چرا؟ حالا گفتیم دیگه. بعدی دفعه میبینن که یه گروه کثیری از سربازان عراقی دارن نزدیک میشن به حالت تسلیم. بعد اینا رو میگیرند و میبرند و فرماندهشون رو میگیرن. موقعی که اذان میگفته تیر میخوره، میارنش عقب، میبرنش تو سنگر. اونا رو که میگیرن اسیرای عراقی رو، میگن که شما چرا اومد اسیر شدید؟ میگفت به ما گفته بودن ایرانی ها چه هستن چه هستن چه هستن، ما رو آورده بودن به جنگیم. من گاهی تردید میکردم، این صدای اذان این کسی که اذان گفت تردید منو برطرف کرد. رفتم به نیروهام گفتم آقا من میخوام تسلیم بشم، هر کی میخواد با ما بیاد. ما اومدیم، اون کسی هم که تیر زد به اون مؤذن شما تو جمع ماست، اگه شما بخواید ما معرفیش میکنیم و من خودم میکشمش. اونم گفته منم پشیمونم. اون نه نمیخواد معرفیش کنی، حالا شما بید. میاد این طرف، میگن حالا میشه اون کسی که اذان گفت به ما نشون بدی؟ میگن حالا خب تو اون سنگره. میان همین شهید ابراهیم رو بهش نشون میدن. حالا ما چوبوسه و تحویل گرفتن و تو اینا یه نفر خیلی گریه میکرده و میگفته ببین ببخشید، آخر سر خودشو معرفی میکنه، من شما رو تیر زدم. ما مهم نیست، برو عزیز من، جنگ دیگه، این حرفا رو نداره. اینا میان، اولش به عنوان اسیر اومدن، بعد به عنوان رزمنده داوطلب حاضر میشن علیه دشمن بجنگن. در یکی از عملیات ها سرنوشت تمام این یا اکثریتشون نوشته تو کتاب، حالا جزئیاتشو بخونید، این میشه که به شهادت برسن. آقای ابراهیم نفستو برم، نفستو برم، حالا تو کجا فهمیدی اینجا کلی دل آماده است با یه اذان تو؟ آدم زنده باشه اول بعد زندگی بکنه. زنده باشه، زندگی یعنی زنده تر شدن. به خدا آدم خیلی از فیلم‌ها رو نگاه میکنه دلش میگیره، سیاه میشه دل آدم، یه آدم زنده تر نیست توش، همه مثل خودمون کورمال کورمال. این چی داره منو داری بهش باش سرگرم میکنی؟ یکی از رفقای حاج آقا فخر میگفتش که دیگه ما کشیده شدیم به این وادی، دیگه خیلی هستیم پرهیز کنیم. میگفت به کمی ایشون توصیه میکرد که کبوترها یا پرنده ها رو رسیدگی کنید. یه خاطراتی میگفت که اصلا اونا نمیشه گفت، ولی حالا این مثلا این که میشه گفت مردم زیاد تعجب نکنن. میگفت من کبوترها میومدن دون میریختم و اینا هم میومدن. من تعبیرم اینه که محبت دل اینو میفهمیدن اون کبوترها. بعد از یه مدتی مشهور شد تو محل به کفترباز، در حالی که آدم خب این حرفا نبوده، ولی خب اونجا دیگه میگه هر چی کار میکردم اینا دیگه برن نمیرفتن. بعد دیگه دلم میسوخت دوباره براشون دونه میریختم، جمعشون کردم بردم مثلا تو حرم، دوباره همه پخش برگشتن. خود ایشون به من میگفت توی قم مادم پیش آج آقا فرق کدم، آج آقا شما گفتین کفترها رو تحویل بگیم، ما یک کمی تحویل گرفتیم، والا مشتریامون زیاد شده، حالا به ما میگن کفتر باز، اینا نمیتونیم چیکارشون کنیم. میگفت به من گفتش که برو به کفترها بگو آقا فخر میگه برید کفترها برید. من حالا میشناختم ایشونو، ولی یالا نه اینکه این کار عجیب غریب بکنم. اومدم تو حیات وایستم گفتم کفترها آقا فخر میگه برید. همونجور که شما الان لبخند میزنید میگفت من خودم به خودم لبخند میزنم. یعنی ایشون اینجور میگفت، من اون زمان یکمی عجیب بود برام. گفت دو روز نکشید همشون رفتن. ببخشید کی میخواد زندگی کنه؟ مرده؟ من نشکشی زندگی. ما از زندگی بهتر داریم صحبت میکنیم، میخوایم از زنده ها صحبت کنیم. بعضی تو تخت بیمارستان توی سی سی او، خدا انشالله همه مریضای ما رو شفا بده، حیات نباتی دارن تو آی سی او، ضربه مغزی شدن حیات نباتی دارن، یک کمی بیشتره حیات من مثلا، یک کمی بیشتره. یک کمی امشب رفتیم اون انتهای بحث رو دیدیم، ما چشمنداز بحث رو دیدیم، باید برگردیم دوباره از اول شروع کنیم ببینیم واقعا من چجوری میتونم زندگی بکنم که به زندگی بهتر برسم. بعضی ما هنوز بحثمون به هیچ جا نرسیده، دارن بد و بیرا میگن، فحش میدن، فلانی افتاده تو دنیا و از خودش خوب شده، دیگه فقرا رو نگاه نمیکنه، میخواد بره دنبال زندگی بهتر. حالا ما که چیزی نگفتیم، هنوز ما نگفتیم زندگی بهتر معناش چی هست. واقعا آدم مهم اینه که زنده تر بشه. وقت صدای ملائکه رو هم خواهد شنید. این خاطره رو هم یه بار دیگه بگم دیگه، بریم با این خاطره بریم در خونه اهل بیت. یه آقا پسری جوون مثلا 21 2 ساله ای بود، برای من تعریف میکرد خاطرات 3 4 سال پیشش بود، مثلا 17 18 سالش بوده. میگفت من خیلی تو خونه های بهجت رفت و آمد داشتم، چای میدادم مثلا کار میکردم اینها، الان طلبه است توی قم. به من در تشییع جنازه حاجی بهجت رضوان الله تعالی علیه بنده میفرمودن که یه چند روزی رفتم مشهد مقدس، برگشتم نبودم یکی از جلسات روزه آج آقا که چایی بدم، آج آقا فرمودن نبودی فلانی؟ گفتم آره آقا جون من رفته بودم مشهد زیارت. گفتن الحمدلله خب رفتی حرم، امام رضا رو هم دیدی؟ گفتم نه امام رضا رو ندیدم. نه فرمود یعنی رفتی وارد حرم شدی امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمودن عجب. بعد فرمودن خوابم ندیدی اونجا امام رضا رو بیا تو خوابت؟ گفتم نه. فرمود تا حالا مشهد رفتی اصلا خواب امام رضا ندیدی؟ گفتم نه. تعجب کرد. فرمود عجب. آقای بهجت این انتظارش از یه جوون 18 ساله زنده باشه دیگه، آدم دیگه زنده باشه، اول زنده باشه بعد زندگی بکنه. انشالله امیدوارم که ما قدم به قدم به این حیات نزدیک بشیم، یه زندگی بهتری رو انتخاب بکنیم. البته نمیخواستم به این سرعت یه دفعه یه چشم‌انداز خیلی بلندی از بحث رو درگیرش بشیم، ولی حیفم بود شب جمعه ماه مبارک رمضان یه سری به اون آخرای بحث نزنیم. خیلی لحظه های شیرین و قشنگیه. همه انسان های هر زمان به نظر من دلشون میره این داستانا رو ببینن و بشنون، دلشون قش میکنه، دلشون میخواد. آدم های هرزم دلشون میخواد مثل شهید ابراهیم هادی باشن. بریم کربلای ابا عبدالله الحسین. یکی از کسانی که تو کربلا به شهادت رسید کسی بود که پاهاش قطع بود، از نظر جسمی توان نداشت. از کوفه حرکت کرد، فهمید امام حسین تو کربلا محاصره است. اینجوری نوشتن تو تاریخ که شبها خودش رو به زمین میکشید، میومد، روزها زیر بوته ها و گوشه ها پنهان میشد. مأمورینی که میخواستن سد کنن راه رو و سد کرده بودن کسی به امام حسین یاری نکنه، گیر اون مأمورین نیفته. یه دفعه امام حسین علیه السلام شب عاشورا میفرماید اکبرم مهمان داریم. میان اطراف خیمه ها میبینن یه کسی داره خودش رو روی زمین میکشه. میاد اومد مقابل ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا ابا عبدالله. امام حسین اولین جمله ای که بهش فرمود، فرمود آخه عزیز من تو که جهاد برات دیگه واجب نیست، چرا اومدی؟ گفت آقا برای تیر میندازم، یه دفاعی ازت بکنم، یه ذره ازت دفاع کنم. آقا فرمود بیا. خیلی خسته بود. نباید بگیم پاهاش خسته بود، تمام وجودش رو زمین کشیده بود. خیلی قشنگه ما روز قیامت بریم این آقا رو ببینیم، دستاشو ببوسیم، یکمی نگاهش بکنیم، بگیم اون شبا که تو بیابون خودت رو زمین میکشیدی میگفتی حسین چه حالی داشتی، برای ما تعریف کن. جنگ شروع شد روز عاشورا، نشست برای خودش تیر تو چله کمان گذاشت و میزد تا دشمن متوجه شد او رو به شهادت رسوند. آقا امام حسین اومد بالا سرش، آقا راضی شدی از من عزیز دلم؟ بعضی ها چقدر سرزندن به خدا قسم، چقدر حال دارن، چقدر حیات دارن، چقدر انرژی دارن، چقدر قدرت دارن، چقدر لذت میبرن از زندگی. هر شهیدی رو زمین می افتاد امام حسین بالای سرش حاضر می شد. نوشتن مثل عقابی که به سمت شکار بره ها، اینجوری می اومد دشمن رو پراکنده می کرد، اون عزیز خودش رو سرش رو زانو قرار میداد. یکی از اهداف حضرت این بود، چون دشمنان پلید دوست داشتن زنده زنده سر از بدن جدا کنن، امام حسین اجازه نمیداد. چون دشمنان هرسشون در میومد میخواستن بدن رو اربن اربا کنن، امام حسین اجازه نمیداد. اگر بدن علی اکبر اربن اربا شد، چون حسین آرام رفت، آرام رفت. این قربانی خصوصی حسینه، والله امام حسین سعی میکرد که حالا یه روزه بخونم شب عاشورا، کاش کربلا بودیم تو ماه مبارک رمضان شب جمعه، آدم کربلا باشه تشنگی دم افطار آدم یه جرعه آب بنوشه بگه فدای لب تشنت یا امام حسین. توفیقش نداریم دیگه. میخوام بگم یا ابا عبدالله، هر شهیدی رو زمین میافتاد تو میامدی سرش رو به بالین میگرفتی، مبادا زنده زنده سر از بدن کسی جدا کنن. یا ابا عبدالله، وقتی خودت رو زمین افتادی، آیا کسی آمد سر تو رو به زانو قرار بده؟ علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.